تو توبایی توبا، تو خود منی.
بس بالاخره حرف اصلی تو زدیم.
هومن برق نبرد، امین زندگانی.
هیچ معلوم است اینجا چه خبره؟
توبا هر شب از شبکه یک سیما.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، دعوتون میکنم در حالی که به ساعت 13:30 رسیدیم، برنامه بعدی ما رو بشنوید با عنوان راهبرد شرقی.
راهبرد شرقی. نگاهی به بازیابی قدرت در آسیا. بررسی روابط تاریخی و تمدن. شکل‌گیری نظم نوین بین الملل.
عصر
نوزایش شهر. راهبرد شرقی.
با سلام خدمت شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم با برنامه راهبرد شرقی، کاری مشترک از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو و خبرگزاری اسپوتنیک روسیه. ممنونیم که ما را شنونده و بیننده هستید. موضوع برنامه امروز ما بررسی آخرین مواضع روسیه در قبال منطقه قفقاز هست و مهمانان عزیزی در برنامه حضور خواهند داشت. فاصله از پخش می‌گیریم، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
ماه‌های اخیر موضع‌گیری‌های روسیه در قبال منطقه قفقاز تحت تأثیر تحولات سیاسی و امنیتی متعددی قرار گرفته است. قفقاز به عنوان منطقه استراتژیک برای روسیه همواره در کانون توجه سیاست خارجی این کشور بوده و روسیه به دنبال حفظ نفوذ خود در این منطقه است. روسیه همچنان به روابط نزدیک خود با هر دو کشور ارمنستان و آذربایجان ادامه می‌دهد، در حالی که روسیه دارای پایگاه نظامی در ارمنستان است و روابط تاریخی نزدیکی با این کشور دارد، در این حال روابط اقتصادی و نظامی خود را با آذربایجان نیز تقویت کرده است. حضور و نفوذ فزاینده ترکیه در قفقاز به ویژه حمایت آنکارا از آذربایجان موجب نگرانی روسیه شده است. روسیه با دقت به تحرکات ترکیه نگاه می کند و تلاش می کند تا از کاهش نفوذ خود در این منطقه جلوگیری کند. روسیه همچنین نگران تلاش های ناتو و کشورهای غربی برای گسترش نفوذ خود در قفقاز جنوبی است. این موضوع به ویژه در رابطه با گرجستان که تمایل به پیوستن به ناتو دارد بسیار حساس است. به طور کلی موضع روسیه در قبال قفقاز ترکیبی از تلاش برای حفظ نفوذ سنتی خود، جلوگیری از گسترش نفوذ قدرت‌های دیگر مانند ترکیه و ناتو و حفظ ثبات در منطقه از طریق میانجیگری و حضور نظامی است.
مخاطبان محترم برنامه راهبرد شرقی، خوشحالیم که در خدمت شما هستیم امروز هم بار دیگر با این برنامه که کاریست مشترک از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو و خبرگزاری اسپوتنیک روسیه. موضوع برنامه ما بررسی آخرین مواضع روسیه در قبال منطقه قفقاز هست و در خدمت مهمانان عزیزی هستیم. جناب آقای دکتر ایراد مخیری، مدیر گروه بخش روسیه و قفقاز اندیشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه در استودیو حضور دارند و همچنین از طریق ارتباط آنلاین در خدمت جناب آقای ایوان زاخاروف، مدیر بخش خاورمیانه خبرگزاری اسپوتنیک روسیه هستیم. آقای مخیری خیلی خوش اومدید به برنامه.
با سلام و عرض ادب خدمت شما همکاران عزیز و مخاطبان محترم و مهمانان ارجمندمون.
خیلی ممنونم،
متشکرم از دعوتتون.
خواهش میکنم و عرض سلام داریم خدمت شما آقای زاخاروف. خوشحالیم که بار دیگر توی برنامه در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و خسته نباشید. امیدوارم برنامه امروز ما پربار بشه.
خیلی ممنونم. آقای دکتر مخیری، اگر موافق هستید با آقای زاخوراف شروع بکنیم و یک گزارشی رو داشته باشیم از طریقشون در رابطه با آخرین مواضعی که به هر حال روسیه در قبال منطقه قفقاز داشته در طی این مدت و نگاهی که شاید در دوره کنونی ما شاهدش هستیم که روسیه به منطقه قفقاز داره، تا به موضوعات دیگه هم بپردازیم. آقای دکتر زاخوراف، اگر یک مقدار خلاصه‌وار آخرین تحولات مرتبط با قفقاز رو از منظر روسیه برای ما تشریح کنید خیلی ممنون میشم.
بله، خواهش میکنم. ببینید، در واقع یکی از کلیدی ترین حوادثی که اخیراً رخ داده در منطقه سفر جناب آقای پوتین رئیس جمهور روسیه به آذربایجان بود. خوب، در ماه اوت این بازدید دولتی دو روزه برگزار شد و در مرکز توجه ملاقات‌های وی با رئیس جمهور آذربایجان ایلهام علیف مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و کلاً این بازدید نه تنها به سخنان دلپذیر و مهمان نوازی ختم نشد، بلکه به توافقات مشخصی در زمینه‌های مختلف نیز منجر شد. در جریان بازدید ولادیمیر پوتین از باکو در 19 اوت، روسیه و آذربایجان سه توافقنامه و سه توافق و بیانیه مشترک را امضا کردند و مراسم امضای این اسناد در اقامتگاه ریاست جمهور آذربایجان در ساحل دره خزر برگزار شد. یکی از موضوعاتی که در مرکز توجه طرفین بود کوریدور زنگزور و موزه گیری موسکو در این خصوص بود. ببینید، در واقع مسیر بندر زنگزور که باید مناطق غربی آذربایجان را از طریق ارمنستان به نخچوان متصل کند، در چارچوب گروه کاری سه جانبه برای بازگشایی تمامی ارتباطات اقتصادی و حمل و نقل در قفقاز جنوبی تحت ریاست مشترک معاونان نخست وزیر روسیه، آذربایجان و ارمنستان مورد بغض قرار می‌دهد و موزه روسیه در مورد بازگشایی ارتباطات میان آذربایجان و ارمنستان تغییر نکرده است. خانم زاخاروا، نماینده رسمی یا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، تاکید کرد که موزه روسیه در این زمینه روشن و شناخته شده است. یعنی گروه کاری سه جانبه در چارچوب توافقنامه سه جانبه که توسط رهبران روسیه، آذربایجان و ارمنستان در نوامبر طرفین قابل قبول باشد، اجرا خواهد شد تا منافع آذربایجان و ارمنستان و کشورهای همجوار را تامین کند. و این سفر آقای پوتین که چند روز پیش برگزار شد تکرار میکند که روسیه پایدار تامین این شرایط هست و موزه گیری کوریدور زنگزور این گونه است. خب، علاوه بر این باید خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم که کوریدور زنگزور یکی از پروژه های مهم و استراتژیک در منطقه قفقاز جنوبی است که به محوریت ارتباطات میان آذربایجان و نخچوان و از طریق خاک ارمنستان تسهیل می کند. این پروژه نه تنها از منظر اقتصادی بلکه از نظر ژئوپلیتیک و امنیتی نیز اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. روسیه و ایران به عنوان کشورهای کلیدی در منطقه نگاه های متفاوت و در بعضی اوقات مشترک به این کوریدور دارند. خب، و من فکر میکنم که ما میتونیم به بررسی این جزئیات بپردازیم، یعنی در مورد اشتراکات صحبت کنیم در وهله اول. خب، به نظر من باید از اولویت تامین امنیت منطقی شروع کنیم.
بله.
خب، هر دو کشور روسیه و ایران به امنیت منطقه‌ای و ثبات منطقه قفقاز جنوبی اهمیت ویژه‌ای می‌دهند و این کریدور می‌تواند به کاهش تنش‌ها و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای کمک کند.
بله آقای زاخروف، اگه موافق باشید ما با یه مخیری ادامه بدیم بحث رو و به هر حال به این موضوع بپردازیم که خب موضع گیری ایران در قبال کریدور زنگزور به هر حال مشخص هست و بارها روی این مسئله تاکید شده که با این کلید واژه که ایران اجازه هیچ گونه تغییر ژئوپلیتیک رو در مرزها نخواهد داد و به هر حال ارتباطی که شاید به واسطه کریدور زنگزور میتونه ایجاد بشه یا به قول خب بعضی از دوستان کارشناس کریدور تورانی یا به هر حال محلی که میتونه به یک نحوی رویاهای شاید غرب رو توی منطقه به ثمر برسونه، میتونه این مسیر باعث به یک نحوی خفگی شاید ژئوپلیتیک ایران بشه و مسیر ما رو به هر حال به اروپا شاید دچار اخلال بکنه. اما خب ما به هر حال همونطور که در صحبت‌های زاخروف هم دیدیم انگار نگاه روسیه زیاد با این نگاه ایران همراستایی نداره. موضع روسیه رو ما چطور میتونیم تبیین بکنیم؟
خیلی ممنونم از شما بابت طرح سوالتون و خیلی ممنونم از سخنان جناب آقای زاخروف. بهتر است اینطوری ورود به بحث داشته باشیم در مورد اینکه کلیت نگاه سیاست خارجی روسیه یا قدرت‌های بزرگ امروزه بر مبنای چه بدبستان‌هایی تنظیم میشه از منظر نگاه علم روابط بین الملل و نگاه بسیاری از پژوهشگران در این حوزه. امروزه روسیه با یک نگاه واقع بینانه نو کلاسیک یا نو رالیسم مبنای سیاست خارجی خودش رو تنظیم میکنه و از اونجایی که خب شریک واژگانی نظیر شریک راهبردی، شریک استراتژیک که مشخص هستش به عنوان کلید واژه های سیاست بین الملل و ایران و روسیه رو به عنوان شرک های راهبردی میشناسند، این به این معنا نیستش که کشورها در منطقه‌ای در راستای تضاد یا آنارشی سازی هایی که در منطقه صورت میگیره از اون فرصت ها نخوان در راستای کسب امتیاز سازی برای خودشون غافل بشن. بله. از این مبنا منطقه قفقاز جنوبی هم که یکی از موزلاتش همین بحث دالان زنگزور یا به نوعی از نگاه خیلی از اندیشمندان ایرانی دالان تورانی یا دالان ناتو مشخص شده و تعریف میشه، یکی از مباحثی هستش که باید بیشتر بهش توجه داشته باشیم که از مسیر درست تحلیل از منظر نگاه علم روابط بین الملل خارج نشیم و تحلیل هایی که مرتبط با صرفا نگاه ناسیونالیستی ملیگرایی هست به نوعی از علم مبرا هست و ما به دنبال یک راهگشایی هستیم. ما باید در ابتدا نگاهی به سلسله مراتب اولویت ها و حساسیت های ژئوپلیتیکی یا ژئوکالچری یا ژئواکونومیک و به نوعی جغرافیای امنیتی که برای دو تا کشور ایران و روسیه در قفقاز جنوبی و حتی قفقاز شمالی، چون این مسئله دالان زنگزور در آینده میتونه نتایج نامطلوبی در قفقاز شمالی برای روس‌ها داشته باشه که آه. توضیح میدم خدمتتون در صحبتم. ما باید بدونیم که در تحلیل کلانمون خیلی خلاصه میکنم، یعنی من پس میخوام خیلی ساده سازی بکنم، دالان زنگزور این صرفا این که دارم توضیح که میدم نگاه ایرانی نیست، این نگاه بسیاری از اندیشمندان از پژوهشگرهای مختلف جهان هستش نسبت به این موضوع. میگن که دالان زنگزور یکی از پروژه های مهم و مورد حمایتی هستش که غرب از دو دهه پیش روش سرمایه گذاری کرده و به نوعی برای خودش اهدافی رو از برسیدن سرانجام این دالان زنگزور برای خودش تعیین کرده و کارگزاران مهمی رو هم برای تحقق این اهداف در منطقه داره که مهمترینش ترکیه هست و دوم اولویت جمهوری آذربایجان هستش، که به نوعی ما باید امتداد یا تحقق شکلگیری این دالان زنگزور رو که هدف نهاییش این هستش که به نوعی در روی کاغذ که قرار نقشوان رو به صورت زمینی به جمهوری آذربایجان و از اون سمت به ترکیه وصل بکنه و نهایتاً همونطور که خط قرمز ایران بارها و بارها تعریف شده که این مسئله میتونه خفقان ژئوپلیتیکی، یک دلیل ژئوپلیتیکی است، ژئواکونومیکی یعنی جغرافیای اقتصادی ایران رو، یعنی اون روزنی که قرار به سمت اروپا داشته باشه از این مسیر باستانی میتونه تحت تأثیر قرار بده، ما باید این رو توجه داشته باشیم. این یکی از پروژه هایی هستش که در راستای پارادایم شیفت جنگ های خاورمیانه‌ای غرب به سمت قفقاز جنوبی، یعنی هدف غرب بعد از اتحاد روس‌ها و ایرانی‌ها در خاورمیانه در تقابل و از بین بردن داعش، وقتی که نتیجه مطلوب این تیم ورک رو داشتن، دماماً در این تلاش بودن که این جنگ‌ها رو به سمت دیگری از منطقه که بتونن نزدیکتر بشن به جغرافیای در پله اول ایران، در پله دوم روس‌ها، که از قبل یکی از همین پروژه‌ها که دالان زنگزور است و پروژه‌های دیگری هم که وقتی که دالان زنگزور شکل بگیره پروژه‌های دیگر هم از دل اون بیرون میاد، که در نهایت خیلی خلاصه میکنم، روس‌ها رو ممکنه در کوتاه مدت به خاطر بحران‌های جنگ اوکراین و تحریم‌های بین المللی که علیه روس‌ها هست و این عامل و سبب ساز شده که روس‌ها رو به سمت مناطق جنوبی خودشون، حوزه جنوبی خودشون سوق بدن که از اون خفقان اقتصادی خودشون بیرون بیان و تعاملات استراتژیک اقتصادی خودشون رو با جهان و به نوعی غیر مستقیم با غرب بتونن ترتیب بدن، بحث قفقاز جنوبی بوده، ممکنه در کوتاه مدت دستاوردهای اقتصادی رو برای برون رفت از بحرانهای جنگ اوکراین براشون داشته باشه، اما در آینده بحرانهای بسیار متعددی رو خصوصا در قفقاز شمالی، مثال میزنم برای شما، در راستای لیدرسازی های جریان های رادیکال اسلامی به نوعی از همین دالان زنگزور نمادی میشه برای تزریق چنین لیدرهایی برای مناطق قفقاز شمالی که به دلیل حب و بغض های تاریخی و خصوصا از سده گذشته و دوران جهان پسا شوروی در دهه 90 که ما می‌دیدیم بحران‌های جنگ‌های داخلی بسیار زیادی با چچن‌ها داشتن،
بله،
و نهایتش این شد که یک رهبری به عنوان آقای رمضان قدیروف لیدر اینها هستن و گوش به فرمان مسکو و کرملین هستن، دیگر این چنین برای روس‌ها نخواهد شد و اوضاع بسیار پیچیده‌تر خواهد شد، چون در اون دوران روزنه‌ای برای غرب در قفقاز وجود نداشت، ولی این بزرگترین روزنه‌ای میتونه باشه. بر مثال زدم، خیلی از مثال‌های دیگری هم هست، به خاطر محدودیت زمان برنامه ورود نکردم.
درست.
به این صورت هست، امیدوارم که تا اینجا،
بله حتما ادامه خواهیم داد بیشتر، خواهش میکنم. جناب زاخروف، ما صحبت‌های آقای مخیری رو شنیدیم که از منظر ایشون و خیلی از کارشناسان ایرانی، اگرچه همراهی روسیه با برحال ایجاد این کوریدور میتونه در کوتاه مدت منافعی رو برای روسیه داشته باشه، اما در بلند مدت میتونه به هر حال چالش‌های بزرگتری رو برای هم روسیه و هم برای ایران ایجاد بکنه و این مسیر میتونه که به یک نحوی دروازه‌ای بشه برای ورود به هر حال قدرت‌های غربی و ناتو به منطقه‌ای که شاید جز خطوط قرمز ایران و روسیه هستش. نظر شما در قبال این مسئله چی هستش در رابطه با این موضع‌گیری که خب بسیار از کارشناسان ایرانی دارن؟
خب در ادامه به منافع مشترک روسیه و ایران در قفقاز و مخصوصا در قفقاز جنوبی باید خدمت شما عرض کنم که در واقع منافع مشترک روسیه و ایران در این منطقه هست. اولش امنیت و ثبات منطقه است. یکی از منافع اصلی روسیه و ایران در قفقاز تضمین امنیت و ثبات منطقه است، هیچ شکی نیست. هر گونه ناپایداری و تنش در این منطقه می توانند به تهدیدات امنیتی برای هر دو کشور منجر شود. از این رو روسیه و ایران تمایل دارند تا از راه‌های دیپلماتیک و نظامی به حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای بپردازند. بله. و از انتقال درگیری‌ها به مرزهای خود جلوگیری کنند. نقطه دومی که در این مسیر هست توسعه اقتصادی و تجاری است. قفقاز یکی از نقاط استراتژیک برای توسعه اقتصادی و تجاری بین روسیه و ایران است. این منطقه دارای منابع طبیعی غنی مانند نفت و گاز است که می تواند به عنوان منبع اصلی انرژی برای هر دو کشور عمل کند. همچنین روسیه و ایران از امکانات حمل و نقل و ارتباطی در این منطقه برای تقویت تجارت بین المللی خود استفاده می کنند. به موضوع مبارزه با تروریسم و تهدیدات غیر دولتی بپردازیم. یکی دیگر از منافع مشترک روسیه و ایران در قفقاز مبارزه با تروریسم و این تهدیدات غیر دولتی است. این دو کشور با توجه به تجربه های گذشته در مقابله با گروه های تروریستی همکاری های امنیتی و اطلاعاتی خود را باید افزایش بدهند تا از گسترش تروریسم و فعالیت های غیر سازنده در منطقه جلوگیری کنند. بعد باید در مورد این موضوع که شما آن را مطرح کردید صحبت کنیم، یعنی مقابله با نفوذ غرب. این یکی از مهمترین چالش هایی که روسیه و ایران در قفقاز با آن روبرو هستند، نفوذ خارجی به ویژه از سوی غرب و ناتوست. این دو کشور معتقدند که افزایش حضور نظامی و سیاسی غرب در قفقاز می تواند به ناپایداری و تنش‌های بیشتر در منطقه منجر شود. از این رو روسیه و ایران تلاش می‌کنند از طریق همکاری‌های مشترک از تقویت نفوذ غرب در این منطقه جلوگیری کنند. خب و همچنین باید در مورد تقویت همکاری‌های نظامی بین دو کشور صحبت کنیم. خب برگزاری مانورهای نظامی مشترک، تبادل اطلاعات و تجارب نظامی و ایجاد پایگاه‌های نظامی در منطقه قفقاز جنوبی، یعنی در این منطقه استراتژیک، نمونه‌های از همکاری‌های نظامی این دو کشور در مقابله با نفوذ خارجی است و ما شاهد ایجاد این همکاری هستیم. و همچنین باید در مورد حمایت از کشورهای منطقه‌ای در این خصوص صحبت کنیم.
درسته. خیلی ممنونم از شما جمعی زاخروف بابت مطالبتون. و خب حالا ما برنامه رو با مخیری جلو میبریم. آیه دکتر، این موضوعی که آیه زاخروف اشاره کردن این بودش که دو کشور ایران و روسیه هر دو باید به هر حال برنامه هایی را داشته باشن برای تقویت روندهایی که توی منطقه وجود داره و به هر حال کشورهای کوچکتری که هستن و ارتباطات اقتصادی که میونه این قدرت ها با این کشورهای کوچکتر وجود داره. و خب قاعدتا نگاهی که شاید روس ها دارن نسبت به مسئله کوریدور زنگزور یا دالان تورانی این هستش که به یک نحوی شاید این رو به عنوان یک راهکاری برای حمایت از صلح در منطقه قفقاز و حالا از طرفی ایجاد منافع برای خود روسیه دارن نگاه میکنن. و خب ما چطور میتونیم هم به این مسئله بپردازیم و هم به این موضوع بپردازیم که خب شکلگیری یک چنین مسیری میتونه برای ایران خطراتی را ایجاد بکنه، ولو این که ممکن هستش که به نفع کشورهایی نظیر آذربایجان یا روسیه و حتی ترکیه و متحدین غربیش باشه. به نظر شما ما چه مکانیزمی رو میتونیم به کار بگیریم برای اینکه یک رابطه در واقع چند جانبه با منافع برد برد رو برای کشورهای ذی‌نفت در منطقه قفقاز تعریف بکنیم؟
خیلی ممنونم از شما بابت سوالتون. من اینطوری میخوام شروع به بحث بکنم. من یک سوالی رو مطرح میکنم خدمتتون. آیا دالان زنگزور
البته از آقای زاخاروف هم میتونید بپرسید؟
بله، ایشون هم میتونم پاسخ بدن. دالان زنگزوری که قرار ایجاد بشه از منظر نگاه غرب و جمهوری آذربایجان و ترکیه، یا لحاظ جغرافیایی به مرزهای ایران نزدیکه یا به مرزهای روسیه؟ این یک سوال بسیار مهمیه و با وجود موازه کلان ایران که از 2 سال پیش و جنگ 2020 قره‌باغ، این دورنگاه ها از بسیاری از نگاه اندیشمندان ایرانی نسبت به این موضوع بود که همچین طرحی قراره در آینده ادعا بشه. خب مسلمه که متضرر اصلی نسبت به ایجاد چنین دالانی ایران هستش، چون که این آنارشی سازی که از قبل این دالان قرار صورت بگیره در پله اول در راستای امتیازگیری بین المللی جبهه غرب از ایران هستش، در نهایت و امتداد و پیشرفت شاخ برگ‌هایی که از این دالان قرار صورت بگیره گریبانگیر روسیه قرار بشه. پس در پله اول ما یک نگاه کلانی داریم نسبت به شکل‌گیری این دالان و به نوعی موازه مختلف سلسله مراتبی حالا ایران رو هم شما بخواید نسبت به این موضوع داشته باشید هم کاملا به صورت صریح بیان کردن. ببینید، کشور ارمنستان یک کشور هرج و مرج زده ای هستش، چه در حوزه سیاست خارجی چه در بحث سیاست داخلی، و به نوعی در سردرگمی اتحاد سازی خودش سیر میکنه و به نوعی ما باید این آنارشی هایی که صورت گرفت، این هرج و مرج هایی که صورت گرفته، به نوعی با یک نگاه واقع بینانه و بر اساس چارچوب حفظ منافع ملی، منافع امنیتی و منافع اقتصادی خودمون بتونیم در چارچوب اتحادهای مشترکی که چه در سطح دو جانبه چه در سطح چند جانبه در منطقه قفقاز جنوبی بخواد صورت بگیره، به نوعی بازبینی بکنیم که ببینیم آیا نگاه ایرانی، منافع ایرانی و تضاد منافعی که با ایران قرار شکل بگیره خروجیش چی میخواد بشه، خروجیش چه معاهداتی میخواد بشه، چه توافقنامه هایی میخواد ازش صورت بگیره. در اینجا به نظر بنده دورنگاه این دالان با موضعی که روس ها نسبت به این مسئله داشتن دستخوش زمان هستش، تحقق چنین توافقاتی که با جمهوری آذربایجان داشتن. و به نظر بنده برای پیشنهادی که در این حوزه خیلی از پژوهشگران، خیلی از منتقدین این حوزه ارائه دادن، این هستش که ما با روس‌ها میتونیم همکاری‌های مستقل داشته باشیم در تکمیل پروژه های اقتصادی خودمون، پروژه هایی که مربوط به کوریدورهای مهم میشه که اینجا باید نسبت بهش از کمکاری خود ما ایرانی ها نسبت به تکمیل این پروژه کوریدوری اقتصادی خودمون که به هر حال طبیعی هم هست، روس ها معطل ما نموندن و به نوعی از قبل این توافقات اهرم فشار رو برای ما آوردن که بتونیم تم به برخی از توافقات بدیم و این میتونه حتی یک فرصت مناسبی باشه چنین موضع گیری روس ها نسبت
از چه جهت میتونه فرصت باشه؟
از باب این که ما بتونیم با جدیت بیشتری بعد از حل و فصل کردن بحران های بین المللی خودمون نسبت به مباحثی که در قفقاز جنوبی داریم با روس‌ها و حتی کشورهای منطقه مثل جمهوری آذربایجان، ارمنستان و حتی گرجستان نسبت به یک چارچوب همکاری جدیدی روش مانور بدیم و اون رو تولید و بازتولید بکنیم که بتونیم منافع یکسان نسبت به کشور